ساعت 18 به وقت تهران. از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا توجه فرمایید. وزارت خارجه ایران از صدور قطعنامه توبیخی علیه تهران استقبال کرد. 78 بیمار دیگر در ایران به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از توافق بر سر جلسه فنی درباره پرونده ایران خبر داد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. پس از اعلام عدم صدور قطعنامه توبیخی از سوی کشورهای اروپایی علیه تهران و توافق بر سر جلسه فنی در شورای حکام از سوی مدیر کل آژانس، در روز پنجشنبه وزارت امور خارجه ایران با استقبال از این موضوع بر بازماندن راه دیپلماسی تاکید کرد. این در حالی است که حسن روحانی امروز از سه کشور اروپایی دخیل در موضوع این قطعنامه خواسته بود تا در آژانس سیاسی کاری نکنند. به نوشته خبرگزاری رویترز، ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌ای درباره تصمیم آژانس تاکید کرده که به ایران فرصت داده شده تا نگرانی‌های آژانس را در مورد ذرات اورانیوم پیدا شده در ساخت‌های اعلام نشده قدیمی برطرف کند و واشنگتن این روند را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت. آمریکا خواهان آن است که اول ایران به اجرای کامل برجام بازگردد، اما تهران در مقابل خواستار شده که اول آمریکا تحریم ها علیه ایران را بردارد. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی از تلاش تهران برای احیای مشتریان پیشین نفتی خود خبر داد. به گفته این خبرگزاری، ایران در پی تلاش برای لغو تحریم های نفتی آمریکا با این مشتریان پیشین تماس گرفته است. این گزارش از تماس تهران با 5 پالایشگاه در منطقه برای عرضه و معامله نفت در پی رفع تحریم ها خبر داده. بنابر گزارش بلومبرگ، وزارت نفت ایران از ارائه هر گونه نظری در این باره خودداری کرده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 78 نفر در ایران طی شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری، بیش از 8400 نفر نیز در 24 ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدند. با احتساب آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی نیست، تاکنون بیش از 60000 نفر در ایران جان خود را به دلیل ابتلا به کووید 19 از دست داده و بیش از 1,600,000 نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند. وزارت بهداشت ایران میگوید شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رام هرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در استان خوزستان در وضعیت قرمز قرار دارند. معاون وزیر بهداشت ایران نیز روز پنجشنبه با اشاره به وضعیت نگران کننده در استان خوزستان گفت روند بیماری کرونا در این استان کاهشی نشده است. قاسم جانبابایی با انتقاد از حمل و نقل عمومی از استان خوزستان به دیگر نقاط کشور گفت با این وضعیت انتقال بیماری به دیگر استان‌ها بسیار نگران کننده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز امروز اعلام کرده است که طی سه هفته گذشته بسیاری از بیماران کرونا کمتر از 24 ساعت پس از بستری شدن جان باختند. این در حالی است که ستاد مقابله با کرونا با درخواست مقام‌های استان خوزستان مبنی بر تعطیلی دو هفته این استان موافقت نکردند. سفیر ایران در روسیه اعلام کرده است که سومین محموله واکسن روسی به ایران ارسال شده. روسیه در حالی برای فروش میلیون‌ها دوز واکسن ضد ویروس کرونا با کشورهای مختلف قرارداد بسته که سوالات فراوان درباره کارایی ایمنی و شرایط تأمین آن همچنان بی‌پاسخ مانده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سومین محموله واکسن سپوتنیک وی شامل 200,000 دوز پنجشنبه به تهران ارسال شد. سفیر جمهوری اسلامی در مسکو به ایرنا گفت محموله های اول و دوم مجموعاً 120 هزار دوز بود، اما صدها هزار دوز از اسپوتنیک وی به تدریج به ایران ارسال خواهد شد. کاظم جلالی همچنین از آغاز عملیات اجرایی احداث خط تولید مشترک اسپوتنیک وی خبر داد و مدعی شد ایران به زودی نه تنها نیازهای داخلی بلکه واکسن مورد نیاز کشورهای همسایه را نیز تأمین خواهد کرد. ماه گذشته طی سفر هیئت وزارت بهداشت ایران به روسیه توافق شد. سالانه حداقل 10 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی در ایران تولید شود. به گزارش ایرنا، واکسیناسیون در ایران با واردات 20 هزار دوز اسپوتنیک وی از روسیه از 9 فوریه 21 بهمن ماه آغاز شد. بر اساس قرارداد بین دو کشور قرار است روسیه مجموعاً 2 میلیون دوز از این واکسن به ایران بفروشد. اخیراً گزارش‌های متعدد درباره آن منتشر شده که روسیه به رغم انعقاد قراردادهای متعدد برای فروش این واکسن با چالش تولید روبرو شده. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گزارش‌ها درباره کمبود واکسن اسپوتنیک وی را تکذیب کرد. اما الکساندر مرسالوف، خبرنگار پایگاه اینترنتی مدوز که در این باره تحقیق می‌کرد، می‌گوید مشکل تولید اسپوتنیک وی جدی است.
تا کنون کمتر از 3.5 میلیون نفر در روسیه اسپوتنیک وی تزریق کردند. این آمار پایین هم ناشی از بی‌اعتمادی است و هم از کمبود واکسن. در حالی که در مسکو هر کس که علاقمند باشد میتواند اسپوتنیک وی را تزریق کند، سایر مناطق روسیه دسترسی به حجم لازم این واکسن ندارند. و چند روز پیش فرماندار چیتا گفت بیش از یک هفته است که نوبت وی نرسیده و شهردار ولگاگراد میگوید هفته 300 نفر در این شهر میتوانند واکسن بزنند. در حال حاضر 7 کارخانه داخل روسیه مشغول تولید اسپوتنیک وی هستند. در خارج از کشور دولت روسیه برای تولید این واکسن به هند امید بسته. به گونه ای که رئیس صندوق سرمایه‌گذاری های مستقیم، نهادی که توزیع اسپوتنیک وی را بر عهده دارد، این واکسن را روسی هندی می نامد. قرار است هند 300 میلیون دوز تولید کند، اما اجرای این قرارداد با مشکل روبروست. قیمت این واکسن در داخل روسیه کاهش یافته، اما چندی پیش فاینانشیال تایمز نوشت که در آفریقا قیمت اسپوتنیک وی 3 برابر واکسن آکسفورد است و اطلاعاتی که پایگاه ما جمع آوری کرده نشان می‌دهد در وهله نخست واکسن به مناطقی ارسال می‌شود که حاضرند اسپوتنیک وی را گران‌تر بخرند. اینکه آیا این وضعیت برای ایران هم صادق است یا نه دقیقاً نمی‌دانم. فکر نمی‌کنم جزئیات این قرارداد علنی شده باشد.
در روسیه واکسیناسیون گسترده با اسپوتنیک وی بیش از 2 ماه است که آغاز شده و این در حالی است که این واکسن هنوز مجوزهای لازم برای استفاده در طرح‌های عمومی در اروپا و از سازمان بهداشت جهانی را دریافت نکرده. از سوی دیگر چندی پیش مراجع علمی در مجله معتبر لنست واکسن روسی را تایید و میزان کارایی آن را 92% اعلام کردند. در این حال نظرسنجی ها هاکیست شهروندان روسیه اعتماد چندانی به اسپوتنیک وی ندارند. مؤسسه لیواد دوشنبه اعلام کرد صرفاً 30% کسانی که در نظرسنجی های شرکت کردند از آمادگی خود برای استفاده از این واکسن خبر دادند و 58% میگویند به هیچ وجه حاضر به استفاده از این واکسن نیستند. مسئولین روس بارها گفتند انتقادها از واکسن روسی بخش از تبلیغات علیه روسیه و صرفاً سیاسی است. در مقابل بسیاری از ناظران دولت مردان روس را به استفاده از این واکسن برای پیشبرد اهداف سیاسی و ژئوپلیتیک خود و تحت فشار گذاشتن کشورهای همپیمان برای خرید آن متهم کردند. مسکو این اتهامات را رد می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
من می‌خواستم از آقای نمکی که وزیر بهداشت هستن بپرسم این واکسن شما رو کی تایید میکنه؟ شما که واکسن به اون بزرگی فایزر رو همه دنیا تایید کردن، سر و دست براش میشکنن، اومدی گفتی پدرتون صلاح دونسته. نمیدونستم پدرتون درس آزمایشگاهی هم خونده، والا من نمیدونم. بعد میخوام ببینم واقعا واکسن شما رو چی کسی تایید میکنه که میخواییم برام رو مردم آزمایش کنی؟
اینکه محمد خاتمی به شخص مستبدی که در طول زمامداریش مسبب قتل هزاران ایرانی بوده برای اجازه شرکت اصلاح طلبان در انتخابات نامه می نویسه و به نوعی التماس می کنه، بهترین نشونه برای طرفدارانش هست که این شخص دیگر مرجعیت و اعتباری نداره. همینطور اون جریان اصلاح طلبی که ایشون به اصطلاح رهبر و نمایندش هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک نشست مجازی شامل 24 نماینده مجلس نمایندگان آمریکا از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه روز سه‌شنبه برگزار شد. در این نشست مجازی که به دعوت نهاد موسوم به جوامع ایرانیان آمریکا وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران، یکی از گروه‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی برگزار شد، 24 عضو مجلس نمایندگان آمریکا از دو حزب شرکت داشتند که در خصوص ضرورت حمایت از یک ایران سکولار و غیر اتمی صحبت کردند. در این نشست مجازی همچنین در مورد پیشنویس قطعنامه‌ای که در محکومیت آنچه که نقض حقوق بشر و اقدامات تروریستی حکومت ایران به مجلس نمایندگان ارائه شده صحبت‌هایی انجام گرفت. پیشنویس این قطعنامه که توسط برت شرمن و تام مک‌کلینتاک دو عضو مجلس نمایندگان تدوین شد، علاوه بر مسائل حقوق بشری حکومت ایران همچنین به موارد محل اختلاف دولت آمریکا با حکومت ایران مانند فعالیت‌های هسته‌ای، فعالیت‌های ایران در منطقه که مخل ثبات توصیف شده و توسعه موشک‌های بالستیک هم اشاره شده است. در میان سخنرانان روز سه‌شنبه، تام مک‌کلینتاک نماینده جمهوری‌خواه عضو مجلس نمایندگان گفت دولت کشورش را تشویق می‌کند به درخواست‌های گروه مجاهدین و رهبر آنها مریم رجوی و برنامه پیشنهادی او برای ایرانی آزاد، سکولار و دموکراتیک به طور سازنده تعامل کند.
I encourage our government to listen to your demand and constructively engage Madam Rajavi and her Jeffersonian platform for a free, secular and democratic republic in Iran.
براد شرمن نماینده دموکرات به پیشنویس قطعنامه در این مجلس اشاره کرد و گفت این قطعنامه تروریسم دولتی ایران در سطح داخلی و خارجی را محکوم می کند و حق مردم ایران را برای داشتن حکومتی دموکراتیک، سکولار و غیر اتمی به رسمیت می شناسد. پیشنویس قطعنامه که پیشتر 112 عضو جمهوری خواه و دموکرات مجلس نمایندگان آن را امضا کردند، خواستار محکومیت نقض حقوق بشر در ایران شده و حمایت دولتی ایران از تروریسم در گذشته و اکنون علیه شهروندان و مقام‌های آمریکایی و همچنین اپوزیسیون حکومت ایران از جمله طرح توطئه برای بمب‌گذاری در گرد همایی مجاهدین در پاریس در سال 97 محکوم شده است. قطعنامه پیشنهادی به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ارجاع شده تا پس از تصویب در این کمیته در صحن مجلس به رأی گذاشته شود.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
این بخش خبری را با خبرهایی در ارتباط با روابط بین ایالات متحده و چین به پایان میبریم. آنتونی بلینکن روابط واشنگتن با پکن را بزرگترین چالش قرن 21 خواند و قول داد رفتار ایالات متحده در مقابله با چین از موضع قدرت باشد. وزیر خارجه آمریکا در اولین سخنرانی مهم خود گفت که دولت بایدن دیپلماسی را بر اقدامات نظامی ترجیح می‌دهد و در برابر چالش‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی و کووید 19 با جهان همکاری خواهد کرد. اما در مقابل در ادامه تنش‌ها میان مقام‌های چینی و آمریکایی، شی جین پینگ رهبر چین با بیان اینکه شرق در حال پیشرفت و غرب در حال زوال است، آمریکا را بزرگترین تهدید برای امنیت کشورش دانست. شی جین پینگ در حال این سخنان را بیان کرد که چین به تدریج از چنگال ویروس کرونا آنطور که به نظر می رسد خارج می شود، اما دیگر کشورهای جهان همچنان با آن به شدت درگیر هستند. سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر به آگاهی می‌رسد.